بسم الله الرحمن الرحیم. فطرت خدا و فطرت بشر، زمینه ای بر علم تأویل و تجلی. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 69. 379. بدبختی و جنون جنگ های نژاد پرستانه و دهری این است که دعوا بر سر گذشتگان است، نه بین برتری حی و حاضر و زندگان. و این است که این جنگ قابل علاج نیست، زیرا اموات نمی توانند با هم مذاکره و صلح کنند. به زبان ساده تر، جنگ بر سر این است که پدران ما برتر از پدران شمایند، نه اینکه ما برتر از شما هستیم. به طور مثال، وقتی دو تا نژاد پرست و دهری با هم دعوا می کنند تا آنجایی به یک دیگر طعنه می زنند و فحاشی می کنند، قابل مذاکره است، ولی آنگاه که به پدر و مادر و اموات یکدیگر خانت می کنند، جنگ خونین می شود. در اندیشه و وجدان نژاد پرستان، مرده ها مهمتر از زنده ها هستند و گذشته مهمتر از حال است. این جماعت مصداق این کلام الهی در قرآن هستند که به آنان که در قبر زیست می کنند، نمی توانی حقایق را بشنوانی. یعنی این جماعت ندای فطرت را نمی شنوند که حی و قیوم است. در این باره در سایر کتب، به خصوص عرفان تاریخ، به تفصیل سخن گفته ایم که انبیا و اولیای الهی در هر عصری سخنگویان فطرت الهی بشر و آشکار کننده حقایق این فطرت بر روی زمین و اقوام گوناگون هستند و نشان می دهند که فطرت الهی همان نور نفس واحدی عالم و آدمیان است، ولذا فقط بر محور این نور است که بشریت به وحدت روحانی عرفانی نائل می آید. 380. نکته بسیار مهم دیگر این است که آنچه که مردمان را به دهر پرستی و قدمت پرستی و نژاد پرستی دوچار می کند، تلاش ناکام و نیمه کاری فطری آنها در تأویل امور و اشیاء و کل وجود و حیات و هستی به ازلیت الهی است. یعنی فقدان نور علم تأویل موجب ابتلای به ظلمت قدمت پرستی شده است. زیرا تأویل یک امر فطری در جان انسان است که می خواهد ازلیت و اولیت هر امری را دریابد و اول و آخر امور را به هم آورد. و چون به خدا نمی رسد، در اموات و اجداد خود متوقف می شود و آنها را می پرستد و آنها را علت العلل امور خود می یابد که امری کاذب و ناحق است. در این معنا تا تبانی بمان. 381. به بیان دیگر، قدمت پرستی، تاریخی گری و دهر پرستی و نژاد پرستی عامه مردمان در دین و دنیا به مثابه تعبیل تعینات در بستر زمانیت و مادیت تاریخ است که می توان آن را تعبیل ظلمانی و مادی نامید در نقطه مقابل تعبیل نوری و عرفانی و باطنی. این امر مشتبه از یک حق عظیم اهالی دین و علم را هم به مراتب شدیدتر مبتلا کرده است، ولذا دین دهری و علم دهری هر دو بقی و گمراه کننده اند و در مقابل علم و دین نوری با یکدیگر متحدند. 382. ازلیت و مبدع جان و جهان در رجعت تاریخی قابل حصول نیست، همانطور که معاد و قایتش و قیامتش. مبدع و معاد در جان فطرت عرفانی مؤمنان است که به نور رخ می نماید و این اول و آخر یگانه می شود. این همان نور تأویل و تعین است. به همین دلیل است که اهالی دین و شریعت که از عرفان نفس و نور تأویل بیگانه اند، در اصرار بر مبانی و اصول خود سیمایی متحجرانه و ارتجایی به خود می گیرند و با هرچه پدیده نو ادابت می برزند. در حالی که معارف ما نه مخالف مدرنیته است و نه موافق سنت و قدمت، بلکه معتقدیم که گوهری سنت و راز مدرنیته بایستی به حقش درک شود و درک نمی شود الا به نور عرفان نفس و حقایق قرآنی. و و این ادراک موجب رهایی نفس از اسارت سنت مدرنیته و تضادهای آن است. مدرنیته قیامت باطن سنت است. پس این دو ضد یک دیگر نیستند، بلکه ظاهر و باطن یک دیگر است. مدرنیته سنت عصر تکنولوژی های جدید است، یعنی سنت شتابان و بقایت. سنت های جاهلی و ظلمانی و کافرانه در قلمرو به تکنولوژی جدید به قیامت خود می رسند و ابطالشان آشکار می شود، نه اینکه مدرنیته موجب ابطال سنت شده باشد. مدرنیته عرصه ابطال سنت دهر پرستان است، پس این حق است. ولذا در چنین عصری برای دین و معنویت و ایمان و حقایق قدسی راهی جز طریقت باطنی و نور تعبیری و سیر عرفانی باقی نمی ماند و ما بقی محکوم به ابطال و رسوایی و انهدام است و مقاومت در قبال این قیامت جز الحاق به نهضت تکفیری ها چاره دیگری باقی نمی گذارد که آن هم محکوم به خود براندازی است. و این بدان معناست که امروزه جز کفر مطلق و بیریا و یا دین خالص عرفانی هیچ راه و رسم دیگری ممکن نیست. و کفر اگر خالص و بیریا و بدون حمایت و تلبیس مذهب باشد، به سرعت روی به انهدام در خود می رود و آنچه که می ماند دین خالص و توحید وجود است. 383 آنان که بر این پندار و دغدغه هستند که مدرنیته خصم سنت‌های دینی و اصالت‌های معنوی است و با آن می‌ستیزند، از حقیقت دین بیگانه‌اند و دین را جز مقادیری اطوار موروثی و رسوم نژادی نمی‌دانند. مدرنیسم خصم مذاهب دهری و سنت آبا و اجدادی است، نه خصم دین خدا. مدرنیسم چون این مذاهب و سنن جاهلی را براندازد، خودش هم با آن بر می افتد، زیرا قیامت و باطن سنت به معنای مذهب دهری و اخلاق موروثی است. زیرا همه ایده ها و آرمان ها و نیات بشری در علوم و فنون و هنرها و ایدئولوژی هایی که مولد مدرنیسم هستند، همان اخلاق و مذهب دهری و امیال نژادی و موروثی است. مدرنیسم ظهور و برون افکنی نفس اماره انسان دهری است. پس اگر دیالکتیک سنت مدرنیته درک نشود، عصر جدید هرگز درک نمی شود و راه رهایی از تضادهای مهلکش پدید نمی آید. رویارویی حامیان سنت و پرستندگان مدرنیته به خصوص در جوامع اسلامی یک تقابل کاذب و مخرب و ظلمانی و جاهلانه است از هر دو سو. این تقابل و تضاد مستهلک کننده که محوری ترین موضوع تشنجات فرهنگی سیاسی در جهان است، فقط به نفع ابرقدرت‌های طاغوتی در جهان تمام می شود و جیب آنها را پرتر می کند و سلطه‌شان را مستحکم تر. آنچه که امروز در جهان اسلام می گذرد حاصل این پدیده است، زیرا مسیر نهایی و قهری این تقابل در متن جوامع اسلامی که ظاهراً قوی ترین حامیان سنت ها هستند، غلبه مطلقه مدرنیسم و طاغوت صنعتی است که به معنای پیروزی کفر مطلق است بر همه انواع شرک ها و نفاق های عقیدتی فرهنگی مذهبی. و هیچ قدرتی در آخر الزمان نمی تواند مانع این قطبی شدن مطلق ارزش ها و مفاهیم و مذاهب گردد. امروزه همه فجایع و قتل عام ها و تباهی های حاکم بر جوامع اسلامی حاصل ممانعت از این رویداد عظیم تاریخی از جانب قشریون مذهبی و ملایان فرقه ها و رهبران دینی است که خودشان نخستین قربانیان این قیامت آخر الزمانی هستند. روحانیون و علمای حقه اسلامی به جای ورود بر این تنازع قهری بایستی به تبیین حقیقت این واقعه بپردازند و دین خالص را برای مردم روشن نمایند. زیرا امروزه کل بشریت در نخستین مرحله از یوم الدین قرار گرفته است. پس اگر صراط المستقیم حقیقت اسلام را نیابد، مشمول غضب و زلالت می شود. و صراطا مستقیمی جز نور ولایت امام زمان نیست که نوری فراسوی سنت مدرنیته است. و نکته آخر این که اصل دعوای پس پرده بین حامیان سنت و مدرنیته موضوع قدرت و ثروت است که ماسک سنت و مدرنیزم فقط برای فریب عوام است، همچون دعوای بین تاجران و دلالان چادر و مانتو و مینجوب. 384. در این قاعده تردیدی نیست که همواره هر امر نو و جدیدی که به میدان آید کهنه را بیرون می کند. ولی مردم عادی که در حاکمیت‌های اقتصادی سیاسی سهمی ندارند به سادگی تسلیم امر نو می‌شوند و هرگز تن به جدال و جنگ در این دعواها نمی‌دهند و این اقدامی بر حق و فطری است. پس هر کجا که این دعوا به جنگ انجامید دیگر دعوای ارزشی بین نو و کهنه نیست، بلکه جنگی اقتصادی سیاسی اقتداری است که پشت این دعوا پنهان شده و این دعوا را ملعبه ساخته و مردم را به بازی گرفته است. 385. دعوای کهنه‌گرایی نوگرایی یک دعوای دنیا پرستانه و کافرانه است که مؤمنان حقیقی همواره از کنار این دعوا می گذرند و به آن می خندند. و با اندک دقتی در ماهیت این دعوا می بینیم که بچه مسلط آن بیانگر یک تضاد و جنگ طبقاتی است. جنگ داراها و ندارها. که ندارها عموماً در جناح سنت قرار می گیرند ولی تحت عنوان دین و قداست و اصالت. ولی واقعیت دیگر این است که آن گروهی هم که امروزه در حاکمیت اقتصادی سیاسی جوامع اسلامی می‌خواهند حامی سنت باشند و زندگی سنتی و به قول خودشان متشرعانه داشته باشند، مجبورند که پولدارتر باشند و بیشتر هزینه کنند. امروز سنتی ولی مرفه زیستن بسیار پرهزینه تر است که شیوخ عرب و آل سعود نمونه بارزی از این واقعیت هستند. سنتی زیستن مرفه در عصر مدرن فقط از آن اشراف و صاحب‌های ثروت‌های بادآورده است. یکی از آشنایان تعریف می‌کرد که همسر یکی از مراجع دینی که به قصد معالجه به اروپا رفته بود، جهت رعایت موازین شرعی در بیمارستان مجبور شده بود چند برابر هزینه معمول بپردازد. یکی از خواص قیامتی عصر مدرن و مدرنیزم این است که همه رگ و ریشه های پنهان شرک و نفاق عقیدتی را بیرون می کشد که حاصلش کفر خالص یا دین خالص است. مدرنیزم حق کفر است همانطور که شیطان. 386. انسان فطرتاً نمی تواند کافری خالص و بیریا و حقیقی باشد، چون فطرتش الهی است. پس مدرنیزم موجب رویارویی انسان با فطرت خودش می شود و چاره ای جز ایمان باقی نمی ماند. ایمان فطری. به شرط این که شرک ها و نفاق ها و ریاکاری ها و خودفریبی به کنار رود. و مدرنیزم قهرن همه اینها را رسوا و برونفکنی و نابود می سازد و اگر آدمی خود هم نظارت و مراقبه‌ای بر این امر نداشته باشد، در این واقعه هلاک می شود. 387. پس محور همه مشکلات و تشنجات جوامع اسلامی و سنتی در عصر مدرنیزم رویارویی با شرک ها و نفاق های خیش است و مقاومت در آن جهت حفظ آنها. که این مقاومت در نهایت به صورت نهضت‌ها و افکار تکفیری تروریستی بروز می‌کند که خودکشی آشکار است. 388. در قیامت مدرنیزم جز دین خالص و عرفانی که همان دین فطرت اللهی انسان است، دین دیگری امکان بقا ندارد و به کار نمی‌آید. 389. مدرنیزم بمباران فطرت دهری ظلمانی و نفس اماری بشر است و موجب برون افکنی آن می شود. قیامت آن روزی است که نهان نفس آشکار می شود و سعادتمند کسی است که آنچه را که خود می بیند تصدیق و از آن توبه کرده و به خدا پناه برد و شقی هم کسی است که انکار می کند. قرآن که با تصدیق این حقیقت برون افکنی شده از نفس و توبه از آن و رها کردنش و روی کرد به فطرت الهی خود رستگاری و دین خالص حاصل می شود که دین حنیف است، که دینی منزه از نژاد و دهر است. ولی متاسفانه اکثر مردمان این برون افکنی نفس را رها نمی کنند و به پرستش آن می پردازند و به دامش می افتند و در آن سقوط می کنند، زیرا درباره این واقعه علمی ندارند. 390 مدرنیزم سراسر جبر و قهر است، برخلاف ظاهر لیبرالی و آزادی خواهانه‌ای که دارد، که فقط به نور معرفت است که به اختیار انسان منجر می شود و رستگاری. پس مدرنیزم هم دارای ماهیتی دیالکتیکی است و فقط اهل چنین حکمت و معرفتی از ظلمات و قهرش جان سالم به در می برند. و چیزی خطرناکتر از سنتگرایی مدرن و مدرنیسم سنتی نیست که جز هلاکت و انشقاق جان حاصلی ندارد، زیرا موجب اشد نفاق است، نفاقی که به شقاق می انجامد. زیرا اگر مدرنیته به معنای ظهور باطن سنت است، پس سنتگرایی مدرن به معنای پنهان داشتن امری آشکار شده است، پس مستلزم ریا و نفاق و مکری مضاعف و بس پیچیده است. 391 مدرنیزم قداست کاذب سنت پرستان و قشریون مذهبی را برملا می کند و این علت اصلی عداوت این جماعت با مدرنیزم است، که این عداوت هم دروغین و ریاکارانه است، زیرا پرستش این جماعت نسبت به مدرنیته به مراتب شدیدتر از مردم لامذهب است. 392 سنت پرستی جز نژاد پرستی نیست، از نوع مذهبی یا غیر مذهبی، و مدرنیزم عرصه تحقق بی قید و شرط آرمانهای نژاد پرستانه است. پس مدرنیته قلمرو ظهور اشد نژاد پرستی و سنت است، ولذا آن را به غایت خود رسانده و باطنش را آشکار و رسوا می سازد که جز شقاوت و سلطه و خودپرستی نبوده است، و زین پس مدرنیته از درون تهی و پوچ شده و به جنون و مالی خولیا و جنایت می گراید که کفر محض است، و این پایان عمر مدرنیته است و آغاز ظهور فطرت. 393 ولی آنچه که به جبر و قهر حاصل آید به خیری نمی انجامد و موجب رستگاری و هدایتی نیست، زیرا انسان را همان است که اختیار می کند. قرآن در آنچه که اختیاری نباشد خیری هم نیست. اختیار کردن حقیقتی که خلاف نفس اماره باشد و نه پیروی از نفس. اکثر مردمان اختیار و آزادی را جز مریدی نفس اماره خود نمی دانند، ولذا مدرنیته را به این دلیل می پرستند که حامی نژاد پرستی است که اساره نفس اماره می باشد. مدرنیته چیزی جز شتاب دهنده نژاد پرستی بشر نیست که محور سنت است. دیالکتیک سنت مدرنیته محور همه دیالکتیک های این دوران است، یعنی یگانگی دو امر به ظاهر متضاد. 394 پس کسی که مدرنیته را غایت و قیامت سنت نفهمد، آن را هرگز نفهمیده است، پس قادر به تعاملی درست با آن نخواهد بود. 395 نفس پرستی و خودمحوری را هیچ اختیار و انتخاب و آزادی اراده نیست، زیرا سراسر جبر قهری غرایز و سنن و وراثت است، در حالی که اختیار و انتخاب امری ورا و بلکه مخالف خودیت غریزی بشر است. این دو معنای متضاد از اختیار و آزادی سرچشمه همه اختلافات بین کفر و دین و پیروانش می باشد، آزادی نفسانی و آزادی عقلانی. آزادی کور و آزادی تقوایی. ولی مسئله این است که سنت پرستان سعی می کنند که این نفس پرستی ژنتیکی را پشت سر شعارهای دینی پنهان کنند و مدرنیته این پنهانکاری را بالاخره رسوا می سازد. و کل دعوای بین سنت و مدرنیته و پیروانشان در همین معضل پنهانکاری و رسوایی است. دعوای بین مدرنیته با نقاب سنت یا بی نقاب سنت. هرچند که این دعوا در سرآغاز مدرنیزم در جوامع سنتی اوج می‌گیرد و تدریجاً از میان می‌رود، آنگاه که همه تسلیم مدرنیته بی نقاب شدند. اینکه آیا با سلام و صلوات و حجاب به پای اینترنت و ماهواره بنشینند یا بی حجاب و به یاری مسکرات و مخدرات، و اینکه آیا در چنین وضعیتی از شر شیطان به خدا پناه برند و یا از ترس خدا تسلیم شیطان شوند، و اینکه آیا بچه‌ها را قبل از سن عقل و بلوغ با شیطان آریل آشنا کنند یا بعد از آن. و می دانیم که همه این دعواها کاذب و فریبکاری محض است و عاقبت کار یکسان است. 396. مسئله این است. مدرنیته و تکنولوژیزم مطلقاً و به تمام و کمال آری یا نه؟ هر که صادقانه و با شجاعت پاسخی رک و بیریا به این سوال بدهد و یک بار برای همیشه انتخاب کند، لااقل از مخمصه مهلک و کذایی و دعوای بین سنت و مدرنیته جان به در می‌برد و به کفر بیریا با دین خالص می‌پیوندد. و باید دانست که کفر مطلق همسایه ایمان خالص است، ولی این شرک و نفاق بین سنت و مدرنیته جز هلاکت حاصلی ندارد. 397. آنکه قلباً و صادقانه به مدرنیته نمیگوید روحش را نجات داده است، زیرا در این عصر هر که به مدرنیته نبگوید به نجات پرستی تاریخی پنهان در لباس سنت هم نگفته است در عمل، و این خروج از ظلمت دهر و خسران عصر است و ورود به قیامت عرفانی آخر الزمان، و این به معنای بازگشت به عصر حجر و قارنشینی نیست و اصلاً به معنای خروج از جامعه بشری نیست. این خروجی روحانی عرفانی از فکر و فرهنگ حاکم بر جهان طاغوت است که معجونی از سنت و تجدد است. سنتی که موجب تقدیس مدرنیزم و تکنولوژیزم است. و اصلاً آنچه که در کشورهای اسلامی و سنتی تر موسوم به غرب زدگی و تکنولوژی پرستی است معلول همین تلبیس می باشد، در حالی که خود مردمان مغرب زمین اصلاً چنین عشقی به تمدن خود ندارند که مسلمانان دارند. 398. اگر به قول الهی در قرآن کریم فطرت بشر بر فطرت خداست و علیه آن، از بشر از طریق نبرد با خودش که تقوا و جهاد فی الله است موفق به حصول فطرت الله در خیش می‌گردد که همان اسماء و صفات الهی است. یعنی بشر بایستی خود را واژگون سازد تا دیگر علیه آن نباشد بلکه لبه آن باشد، زیر و رو می‌شوند و آنگاه روی به خدا می‌کنند. قرآن. همانطور که علی علیه السلام می فرماید همواره بر خلاف میل قلبی خود عمل کردم تا به خدا رسیدم. رابطه وحدت ازدادی بین فطرت الله و فطرت الناس را در کتاب دیالکتیک به تفصیل شرح نمودیم تحت عنوان رابطه خود و ضد خود در نفس بشر. دیالکتیک که بزرگترین مکاشفه علمی حکمی تبیین شده در نزد حکیمان علیات در یونان باستان است، مغز علم و نفس انسانی می باشد که سقراط بزرگترین سخنگوی آن بود. و به میزانی که این علم از انسان و معرفت نفس انسانی دور شد و فقط در فلسفه و منطق متمرکز گردید، به انحراف رفت که سرمنشه این بیگانگی و انحراف ارسطو است که تا مارکس امتداد یافته است. ولی این فقط در نزد امام علی علیه السلام و عارفان اسلامی بود که به حق در خدمت تعلیم و تربیت و تعالی فطری بشری درآمد و بشر را به سوی خدایش رهنمون کرد که بزرگترین سخنگوی دیالکتیک عرفانی در جهان اسلام پس از ائمه خدا ابن عربی و مولانا می باشند. دیالکتیک منطق رابطه فطرت خدا و فطرت بشر است و کسی که این منطق را نشناسد از بشریت راهی به سوی الهیت وجود نمی‌یابد و در امر تقوا و مجاهدت‌های باطنی به سرعت به بنبست می‌رسد. و البته درک و دریافت این علم و منطق جز در قدرت سالکان سیر الالله نیست و ما بقیه مردم از این علم الهی جز تناقض و سفسطه نمی‌یابند. این علم و منطق خضروی پیر مغان است. علم پیر طریقت. 399 مقام آدمیت که مورد سجود ملائکه است و او را خلیفه در عالم عرض نموده است، حاصل روح الهی در بشر و علم همه اسما است از جانب خداوند. که این دروی امری واحد است که همان فطرت الله در بشر است و علم اسما همان علم روح است که همان امر خداست و اکثر مردمان از آن بیگانند طبق قول الهی در کتابش. یعنی به واسطه علم اسما است که روح درک و کشف و خوانده می شود در جهان بیرون. این اسما همان نام های موجودات عالم است که آدمی به واسطه آن با این موجودات ارتباط می‌یابد و آنها را در تسخیر خود می‌آورد، همانطور که حضرت آدم علیه السلام با ذکر نام‌های ملائک بود که مسجود ملائک گردید، یعنی ملائک تحت امر روحش قرار گرفتند، جز ابلیس که از این امر و علم آدم سرپیچی و انکار نمود و کافر شد. 400 اسم از مصدر سمو و همریشه سما به معنای آسمان است. در حقیقت اسم هر چیزی در عالم عرض همان نور سماوی و متافیزیکی و الهی آن چیز است و لذا علم اسما علمی است که آدمی را با متافیزیک و الوهیت اشیاء مربوط می کند، یعنی به آسمان غیبی عالم عرض. و به بیان دیگر اسم هر چیزی تعبیر آن چیز در ازلیت خلقت است، همانطور که خود فرموده که نخست سماوات را آفرید و آفرینش جهان را به آن وحی نمود. این وحی به سماوات همان اسما هستند، همانطور که در روایات دینی هم به کرات آمده است که خداوند نخست کلمات و اسما را آفرید و کتاب را و سپس به آنها امر به آفرینش فرمود. پس این کلمات و اسما حامل نور و قدرت تعبیری و خلاقه پروردگارند. پس این کلمات و اسما همان فطرت الله در خلقت هستند که به انسان هم اعطا شده است که موجب مقام خلافت اللهی او و سجود ملائکه است. که بیشک در رأس و محور همه این اسما و کلمات همان اسماء الله قرار دارند و کلمت الله که عالی ترین اسما است. 401 در حقیقت اسم هر چیزی همان ذات ازلی آن چیز است، یعنی اول آن چیز است که آخرش هم تعین شهودی آن در جهان است. پس اسم و مسما به مثابه ظاهر و باطن هستند و اوست اول و آخر و ظاهر و باطن. قرآن. 402 برای نخستین بار حضرت ادریس بود که پس از حضرت آدم علیه السلام به عنوان معلم درس اسماء در میان مردم برانگیخته شد و نام‌های اشیاء و موجودات عالم را به مردم آموخت که این آب است، آن درخت است، پرنده است. و این در حقیقت تعلیم زبان و بیان بود. و عجبا که مردمان آن حضرت را آزارها و شکنجه ها نمودند و بارها به قتل رسانیدند و باز آن حضرت به قوه الهی زنده شد و رسالتش را به انجام رسانید و بالاخره به آسمان یعنی قلمرو به اسما عروج نمود که منشأ رسالتش بود. ولی آیا مشکل مردم با آن حضرت در تعلیم و تذکر اسما چه بود که تا به تحملش را نداشتند؟ باید دانست که در حقیقت حضرت ادریس تعلیم علم تأویل می نمود، زیرا مبدأ و منشأ آسمانی اشیاء را متذکر می شد و به یاد مردم می آورد تا آن را در خود به یاد آورند، زیرا فطرتاً حامل و وارث این علم بودند که از یاد برده بودند. پس در واقع مقام خلافت اللهی و فطرت الهی آنها به یادشان آورده می شد و آنها کفر و انکار می نمودند همچون ابلیس. و این به دلیل ابلیس زدگی مردمان است که با تأویل امور عداوت می کنند، چرا که با تأویل امور و اشیاء هویت بت پرستانه و دنیا پرستی آنها مختل و باطل می شود، زیرا اشیا و پدیده ها در نظر عامه مردمان تبدیل به بت های روانی شده و نفوسشان را تملک می کند. و هرچه که در نظر آدمی بت و مملوک گردد از سیلان روح و معنویت جدا می شود. و این علت انکار و عداوت بشری با علم تأویل مسما به اسمای روحانی و آسمانی و الهی است و گویی در این تأویل مالکیت آن اشیا و مسماها را در خود از دست می دهند و بدین گونه احساس نابودی می کنند که احساسی شیطانی و کاذب است، زیرا در حقیقت این نفس انسان است که به تملک اشیاء در آمده است و این همان سلطه شیطان بر نفس انسان است. 403. از طرفی دیگر علم تأویل مسما به اسمای الهی موجب وحدت وجود موجودات می شود و این معنا هم امری ضد مالکیت ها و منیت های مادی و سوری است. اراده به تملک بزرگترین خصم علم تأویل و فطرت الهی بشر است، زیرا راه رسیدن به فطرت الهی در خیشتن همان علم تأویل مسما به اسمای الهی در فطرت خیش است، یعنی علم تأویل علم تبدیل من به هوست. پس همه مالکیت ها و مفاهیم منی در بشر فرو می پاشد و الهی می گردد و اکثر مردمان با این تأویل مخالفند، در حالی که این همان واقعه الهی شدن فطرت بشر است و جهانی شدنش. و انسان جهانی همان انسان عارف تأویلی و وحدت وجودی است که مالک هیچ چیزی در جهان نیست، ولذا کل جهان در تسخیر امر اوست، در حالی که انسان مالک موجودی مملوک و تسخیر شده است به واسطه شیطان، زیرا احساس مالکیت بر اشیاء توهمی بیش نیست، یعنی مالکیت بزرگترین دروغ بشر کافر است. 404. به طور مثال در مقابل روی ما یک درخت قرار دارد و کودکی از ما میپرسد که آن چیست؟ ما میگوییم درخت است. باز میپرسد که درخت چیست؟ توضیح می دهیم که گیاهی سربرآورده از زمین است که به انسان سایه و میوه و هیزم می دهد. اگر این پاسخ ما کودک را اقناع و ارضا کند، او یک خودپرست و صنعت پرست است و از وجود بیگانه. زیرا این چیزهایی که درباره درخت برشمردیم ربطی به درخت ندارد، بلکه ربطی به نیازهای بشر به آن درخت دارد که درخت را به نابودی می کشاند. پس این توصیف وجود درخت نیست، بلکه توصیف نابودی آن است به دست انسان. پس آیا براستی درخت چیست؟ پاسخ به این سوال مستلزم علم تعبیر اسما است و جز حق جویان و وجود طلبان به جستجویش بر نمی آیند، یعنی عارفان. 405. درخت درخت است، سنگ سنگ است، آب آب است و تعبیل اسماء این اشیاء در جان الهی انسان ممکن می شود که غایت این تعبیلات بی تردید انسانها هستند. انسانهای درختی، انسانهای آبی، انسانهای سنگی، انسانهای نجومی و انسانهای ملکی. و قرآن کریم به ما تعلیم می دهد که هر چیزی که از آسمان و عالم غیب رخ نماید و حقیقتش آشکار شود به صورت انسان است. یعنی انسان غایت تعبید اسما است. همانطور که قرآن کریم نیز به این حقیقت متذکر شده است که برخی از مردمان را هم شأن حیوانات خوانده و برخی دیگر را نباتی و جمادی و اندکی را هم نوری و آسمانی. 406. همانطور که امام باقر علیه السلام تعبیل کلمات و حروف را انسان‌ها می‌داند و به طور مثال تعبیل الف را به الفاظ الف لام ف و سپس به وجود محمد صلی الله و علی علیه السلام و فاطمه سلام الله منتهی می سازد. یعنی وجود محمد و علی و فاطمه را به ا لام ف تعبیر می کند که این ذاتی ترین و کامل ترین درجه تعبیل است، یعنی تعبیل به حروف و الفاظ، و این عالی ترین درجه از تعبیل اسما است که همان تعبیل فطرت بشری به فطرت الله است. 407. مکتب حروفیه در قرن نهم هجری که یک جنبش عظیم علمی عرفانی در مذهب تشیع در ایران بود، بر اساس علم تعبیل اسماء شروع شد، ولی متاسفانه دچار شتاب زدگی و انحراف گشته و این تعبیل اسماء نهایتاً به جفر و ابجد و اعداد منتهی گشت که مصداق این کلام خداست که ای اهل ایمان، بدانید که نعمات الهی را به واسطه اعداد نمی توانید دریابید و احصا کنید. 408. این جنبش مقدس عرفانی شیعی در نخستین موج خود عارفان جمالی و شهودی حیرت آور و نابی پدید آورد که نظیرشان در تاریخ عرفان اسلامی پدید نیامده است. و کسانی چون نعیمی و نسیمی که از بانیان آن بودند به یاری فقهای قشری و به امر شاهان خونخوار تیموری به فجیع ترین شکلی به قتل رسیده و مثله گشته و سوزانده شدند که گویی سرنوشت حضرت ادریس را بر زمین تکرار کردند. نکته قابل تحمل و حیرتان است که این عارفان اصیل و صاحبان بدعت علمی عرفانی در تشیع و تعبیل قرآن از انقلابیون و مبارزین سرسخت راه عدالت بودند که مردم را بر علیه خفقان شرعی تیمور لنگ و نوادگانش شوراندند که این شاهان خونخوار که در حال سیاه مستی قرآن را از بر می‌خواندند به یاری فقهای مزدور این عارفان را تکفیر نمودند و بدین وسیله همه پیروان انقلابی این نهضت را به شقی‌ترین شکلی قتل عام کردند و به زنان و کودکانشان هم رحم نکردند به اسم دفاع از دین مبین اسلام. و قابل ذکر است که تیمور لنگ که حافظ کل قرآن بود و قرآن را حتی از آخر به اول از بر می‌خواند، از فرط میگساری ترکید و مرد در حالی که ده ها نفر بر بالای سرش قرآن می‌خواندند به سفارش خودش. و جالب‌تر این که بقایای این نهضت انقلابی حروفیه هم در عصر صفویان به امر شاه عباس دائم الخمر قتل عام شدند به اسم دفاع از حق علی و مکتب تشیع و با حمایت علمای شهر. همانطور که این به اصطلاح علمای شهر در اطراف شاه عباس موجب تبعید ملا صدرا شدند که به باطن مفاهیم دینی و قرآنی توجهی داشت و در تعبیل آیات میکوشید. 409. باید درک کرد که حقیقت عینی و جمالی هر اسمی از عالم اشیاء و موجودات انسان ها هستند. همانطور که انسان‌ها قلمرو به ظهور حقیقت اشیاء هستند و همه موجودات در تسخیر وجود انسان می‌باشند. مفاهیم قرآنی به وضوح این حقیقت را تصدیق می‌کنند، زیرا انسان مهد اسماء است و اسماء هم حقیقت نوری و آسمانی اشیاء است. 410 این ادعای حیرت‌آور و تعبیری فضل الله نعیمی بانی مکتب حروفیه که اسم و مسما یکیست، بس جای تأمل و استقراق دارد و این معنا به واسطه محاسبات جعفری و ابجدی حاصل نمی شود. هرچند که این نوع محاسبات جاذبه افسون کننده ای دارد و بسیاری را به جنون کشانیده است، ولی به هیچ حقیقت هدایت بخشی منجر نمی شود. 411 درک و تعریف بشر از ماهیت اشیاء چیزی جز دریافت و وصف نابودی اشیاء نیست، زیرا خواص اشیاء برای دمی هم قلمرو به فنا و تباه اشیاء است و هم آدمی، زیرا آدمی در مصرف کردن این اشیاء هم آنها را نابود می کند و هم خودش در نیازهایش مقیم و محکوم به نابودی است و از جاودانگی وجود بیگانه. پس اسم هر شی گوهره جاودانگی آن است، زیرا بیان هویت سماوی و ازلی آن است. این حقیقت برخی را به این وسوسه انداخت که خود اسماء را تجزیه به حروف نموده و حروف را نهایتاً تبدیل به اعداد ابجدی کنند و بدین گونه نور سمایی در اعداد نابود می شوند. پیروان این مکتب عاقبت به جنون دچار می شوند و برخی هم در سودای اسم اعظم و گنجگیری به فساد کشیده می شوند. این نتیجه طبیعی ریاضی کردن حقایق است. 412 حقیقت این است که تعبیل اسما امری روحانی در قلمرو استقراق و ذکر و عرفان نفس و مراقبه و کشف و شهود عرفانی می باشد و نه امری تجزیه و ترکیبی که همان روش قیاس و تشبیه در علم بقی است و روش نابودی نعمات از طریق تعدید و شمارش. 413 در قرآن کریم همه اعداد مفاهیمی استعاره‌ای و فرضی و تشریعی و تمثیلی هستند و مربوط به قلمرو ادراک دهری و ظلمانی بشرند. بنابراین تعبیر اسماء به حروف و الفاظ و عاقبت به اعداد ابجدی اصلاً معنای تعبیری که ندارد، بلکه معنایی کاملاً واژگونه و ظلمانی دارد که مربوط به قلمرو کثرت است، در حالی که تعبیر علم وحدت وجود و یگانگی است، یعنی علم جوهری است و این راز انحراف و گمراهی در پیروان مکتب حروفیه است و نیز راز انحلال و انقراض این مکتب. هرچند که بانیانش دارای حقیقتی عرفانی و الهی بودند و اهل تعبیر، ولی ادامه دهندگانش به انحراف رفتند. 414 علم تعبیل علم هویت است، یعنی ادراک فردی و منی بشری به علم لدنی و خویی تعبیل می شوند و لذا هر اسمی منجر به تجلی یکی از اسمای ذات الهی می شوند. از اهل تعبیل بایستی صاحب هویت باشد، یعنی سالک وادی خو باشد و اهل ذکر یا من هو، زیرا هو تنها اسم ذات الهی است که نقطه غیب الغیوب همه اسماء است و علاوه بر این دارای جمال است که جمالش نیز عین هو می باشد و این جانب در واقعه نزول هو بر جانم به شهود جمالی هو نائل آمدم که فرشته‌ای به شکل هو بود که بر قلبم فرود آمد و تا ذاتم رسوخ کرد و ذاتم را دوباره به آسمان بازگرداند و بدین گونه دارای هویت الهی گشتم و علم تعبیل اسما که مجموعه معارف ما چیزی جز ثمرات این علم و هویت نیست. 415 عاقبت بس غمبار و خونین پیروان مکتب حروفیه که شعبه‌ای انقلابی و عرفانی در تشیع اثناعشری بود، بایستی عبرتی عظیم برای محققین و علما و عرفای امامیه باشد و از فتنه و دام تعدید و ریاضیات در علم تعبیر بر حذر بمانند و این عبرت را تا ابد فراموش نکنند. باید دانست که تعدید حقایق و ریاضیاتی کردن آن لطیفترین و پر جاذبه‌ترین دام شیطان در نفس ناطقه اهل معرفت است، از برای کسانی که حق نعمات الهی را در نیافتند و شکر نکردند و لذا دست به تبدیلش زدند. و این همان فاجعه‌ای بود که در پیروان مکتب حروفیه و نقطویه رخ نمود. 416. علم تعبیل اسما شاهراه رسوخ در فطرت الهی خیشتن است که روش آن تقوا و ذکر و عرفان نفس و اطاعت خالصانه از پیر طریقت و امام حی است و هر تعبیلی به لقایی از وجه الهی در آفاق منجر می شود که نشانی از حقیقت امامت است. ما نشانه های خود در درون و برون شما بر شما آشکار می سازیم تا بدانید که او حق است و مسئله این است که اکثراً در لقای الهی تردید دارند. سوره فصلت 417. رساله حاضر که در حال پایان است به مثابه مقدمه و زمینه‌ای بر علم تعبیل و تجلی یا تعین است که انشاءالله در آثار بعدی به آن خواهیم پرداخت که همان راه و روش تعویل فطرت الناس به فطرت الله است. و سلام.